ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب ایران 12 آذر ماه از هر جایی که همراهید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با خبرها و گزارش‌های ایران و جهان که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیوست.
اوقاتتان بخیر شنوندگان گرامی. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز یک شنبه به آمریکا هشدار داد شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناسد. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی وفا، محمود عباس در اظهارات خود گفت هر گامی که آمریکا در این مورد بردارد یا سفارت خود را به بیت المقدس منتقل کند، تهدیدی برای آینده فرایند صلح بوده که به گفته رئیس تشکیلات خودگردان با مخالفت فلسطینی‌ها، اعراب و کشورهای جهان مواجه خواهد شد. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که مقام‌های آمریکایی از این احتمال سخن گفتند که دونالد ترامپ در هفته جاری بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد. 46 نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام نظر قطعی وی درباره طرح انتقال آب از سرچشمه‌های رود کارون برای آبیاری باغ‌های پسته رفسنجان شدند. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، این نمایندگان مجلس عقیده دارند که در صورت اقناع نشدن از پاسخ رئیس جمهوری می توانند وی را برای پاسخگویی به صحن مجلس بکشانند. در متن این خبر که روز یک شنبه منتشر شده آمده که با ملاک قرار دادن معیارهای جهانی اجرای طرح انتقال آب صرفاً برای شرب مجاز می باشد، اما پروژه انتقال آب موسوم به ونک سولگان با موافقت سازمان محیط زیست برای تأمین آب باغ‌های پسته در حال اجراست. اسقر سلیمی نماینده سمیروم و طراح این تذکر به روزنامه شرق گفته خواسته اصلی انصراف سازمان محیط زیست از موافقت با اجرای این طرح و مختوم اعلام شدن آن از سوی رئیس جمهوری یا وزارت نیروست. زهرا رحیم نژاد سرپرست فنی تیم‌های ملی کبدی ایران در واکنش فدراسیون به روسری سر کردن مربی مرد تیم تایلند از کار برکنار شد. خانم رحیم نژاد در گفتگو با ایستا با اعتراض به این حکم می‌گوید مسئله روسری سر کردن مربی مرد تایلندی ربطی به من نداشت و به گفته وی دختر رئیس فدراسیون روسری بر سر مربی تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد. سرپرست فنی تیم‌های ملی کبدی ایران با تکذیب این موضوع که مربی تایلندی تنها چند ثانیه در داخل زمین بوده است اظهار داشت این مربی در هر 4 بازی تیمش با 4 روسری مختلف به صورت کامل در زمین بازی حاضر بود. پیشتر محمد رضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی به خبرگزاری تسنیم گفته بود مربی تایلند تنها چند لحظه داخل زمین بود و انتشار تصاویر وی شیطنت یکی از عکاسان بوده است. سرپرست فنی برکنار شده تیم ملی کبدی ایران همچنین به ایسنا گفته است که مربی تایلندی با مجوز دختر رئیس فدراسیون و بهمن طیبی مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان در زمین حضور داشت. و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه سخنان محمود احمدی نژاد بر ضد این نهاد را خیانت به جمهوری اسلامی و آرمان انقلاب دانست.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. نماینده تهران در مجلس فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را منتشر کرد.
نظام بانکی ایران به طور کلی فرسوده است و تبعیت نمی کنه از این استانداردهای بین المللی، بنابراین راه های نفوذ و سوء استفاده از اون وجود داره.
دانشکده مهندسی نفت آبادان در پی اعتراض های صنفی دانشجویان تعطیل شد.
این دانشگاه تقریبا تمامی امتیازات ممکنه خودش رو از دست داده. این دانشگاه با اولویت استخدام بوده که سرپا بوده شد.
خبرگزاری دولتی امارات ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن را تکذیب کرد.
ایران نگران از دست رفتن این ائتلاف هست بین علی عبدالله صالح و حوثی‌ها، چون میدونه که بخشی از امکاناتی که حوثی‌ها دارن به خصوص امکانات تسلیحاتی متعلق هست به علی عبدالله صالح.
و بارش در 17 استان ایران در 2 ماه گذشته 40% کاهش پیدا کرد.
آنچه که باعث نگرانی هست تداوم این خوش‌سالی ها.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر میشنوید. درباره انتشار فهرست بدهکاران بانکی بشنویم که یک نماینده مجلس انجام داده و اعلام کرده که این موضوع ناکارآمدی قوانین منسجم و نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل رو در کشور نشون میده. از شاهین بشیری بشنویم.
محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 11 آذر فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را در توییتر خود منتشر کرد که در میان آنها نام حسین هدایتی از سرمایه گذاران ورزش فوتبال با 1031 میلیارد تومان بدهی نیز به چشم می‌خورد. بر اساس توضیحات آقای صادقی، این فهرست جزئیات بدهی‌ها و مشخصات 20 بدهکار عمده بانک سرمایه در فاصله زمانی سالهای 1385 تا 1395 را در بر می‌گیرد. به گزارش روزنامه شرق، آنچنان که از فهرست اعلام شده صادقی برمی‌آید، 20 بدهکار بزرگ بانک سرمایه جمعاً مبلغی نزدیک به 7000 میلیارد تومان به این بانک بدهکار هستند. این نماینده مجلس علت اقدام خود را تخلف مسئولان بانک سرمایه در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات اعلام کرده است. و همچنین قوه قضاییه ایران را به مماشات با بدهکاران بانکی متهم ساخته و گفته است که برای شفاف سازی و اطلاع عموم فهرست بدهکاران عمده بانک سرمایه را منتشر می کند. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل داخلی در گفتگو با رادیو فردا پیرامون به میان کشیده شدن پای قوه قضاییه به مسئله مماشات با بدهکاران بانکی معتقد است.
در حال این موضوعی نبوده که قوه قضاییه بخواد با انتشار این فهرست مطلع بشه و قبل از این بارها نمایندگان مجلس، مقامات دولتی و حتی برخی از مقامات قوه قضاییه تاکید کردن که بخش عمده ای از بدهی‌های بانکی مربوط به چند نفر هست و این افراد هم همه شناخته شده بودن و برای برخیشون هم پرونده تشکیل شده. در واقع موضوع فساد در بانک‌ها یا در بخش‌های دیگه قاعدتاً بخش عمده‌ای هم ناشی از فساد در قوه قضاییه میشه، به طوری که آقای توکلی نماینده اصولگرای مجلس درباره مؤسسه اعتباری سامن الحجج گفته بودند که بعضی از بدهکاران بزرگ این مؤسسه قضات با سابقه هستند و یا فرزندان روحانیون شناخته شده و به تعبیر ایشون علما و همینطور شخصیت‌های سیاسی، و گفته بودند که مدیر عامل مؤسسه به قدری نفوذ داشته که حتی حکم بازداشت رئیس کل بانک مرکزی زیرا هم گرفته بوده. و به هر حال این مشخص که این فساد در این مؤسسات نوعی سیستماتیک بوده و قاعدتا اقدام آقای صادقی هم برای این بوده که قوه قضاییه به نوعی بخواد تحریک بشه که به این موضوع پیگیری بکنه.
این فهرست منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از افراد چند وام بزرگ از بانک سرمایه گرفتند، از جمله فردی با نام خانوادگی اقدامیان که دست کم 8 بار وام گرفته و مجموع آنها 364 میلیارد و 432 میلیون تومان می‌شود. گروه محسن صرافان با 4 وام، فردی با نام خانوادگی جهانبانی با 6 وام، شاملوی و انصاری با 4 وام، ریختگران، متقی و سامان مدلل با 3 وام از دیگر اسامی هستند که در این فهرست آمدند و هنوز اصل پول و سود حاصل از آن را که بالغ بر میلیاردها تومان می شود به بانک پس ندادند. حسین هدایتی، عضو سابق سپاه پاسداران، مالک باشگاه فوتبال استیلازین و سرمایه گذار باشگاه پرسپولیس هم دیگر به بدهکار عمده است که نام او در این فهرست 7 بار تکرار شده است. مجموع وامی که او گرفته 1031 میلیارد و 622 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هنگامی که قوانین بانکی از سوی نهادهای قدرت نادیده گرفته می‌شوند، عملاً رابطه جایگزین ضابطه خواهد شد و بر این اساس حاصل نحوه این نوع رفتار امروز افزایش مطالبات معوق بانکی و وجود فساد سیستماتیک در بانک هاست. ایلنا می‌نویسد که کارشناسان معتقدند ناکارآمدی قوانین منسجم و نبود سیاست‌گذاری پولی مستقل از عوامل دیگر این موضوع مخرب است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در تشریح این نکته به رادیو فردا می گوید:
پس از تجربه بحران‌های عظیم جهانی در عرصه بانکی و به خصوص بحران 2008 و 2009 در سطح بین‌المللی، به هر حال جهان و نظام بانکی به صرافت افتاد که مقرراتی رو وضع کنه که این مشکلات، این بحران‌ها کمتر به وجود بیاد و جلوش گرفته بشه. پیش از اونم فعالیت‌های شروع شده بود برای اینکه به اصطلاح عرصه بانکی به شکل فراملیتی و فرادولتی مدیریت ریسک بشه. به همین دلیل هم است که مقررات و استانداردهای بین‌المللی تدوین شد در شهر بازل سوئیس. نظام بانکی ایران به طور کلی فرسوده است و تبعیت نمی‌کنه از این استانداردهای بین‌المللی، بنابراین راه‌های نفوذ و سوء استفاده از اون وجود داره. بانک‌ها به مثابه زیرساختی که جهانی شده و الکترونیزه شده و همزمان در بازارهای بورس سهم بسیار زیادی دارن، بانک‌ها می‌بایست به شدت مدیریت ریسک برشون اعمال بشه. در غیر این صورت نه تنها خود بانک‌ها بلکه کل صنایع وابسته به اونها یا به زبان دیگه کل اقتصاد آسیب می‌بینه. بنابراین مسئله زیرساختی بودن، جهانی بودن و الکترونیزه شدن بانک‌ها باعث شده که حساسیت و صرافت برای تدوین مقررات که ما آخرینش رو در بازل 3 می‌بینیم بسیار زیاد بشه و نبود این استانداردها در ایران که نظام بانکی ایران رو آسیب پذیر کرده.
محمود صادقی دو روز قبل به بدهکاران عمده بانک سرمایه هشدار داده بود که اگر ظرف 48 ساعت آینده جهت تعیین تکلیف بدهی خود به بانک سرمایه مراجعه نکنند، هویت آنان به اطلاع عموم خواهد رسید. آقای صادقی پیش از این عنوان کرده بود که یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه با نام سامان مدلل دارای رابطه کاری با آیت الله ناصر مکارم شیرازی است، اما وی در یکی از توییت‌های روز شنبه خود این اظهار را پس گرفت. وی نوشت یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه آقای سامان مدلل است. بنابر اطلاعات اولیه تصور بر این بود که این فرد دارای رابطه کاری با آیت الله مکارم شیرازی است، اما با تحقیقات بعدی و نیز توضیحات فرزند ایشان محرز شد نام برده هیچ گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد. رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفتند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز مرداد ماه سال 1393 خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی 500 بدهکار عمده بانکی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد انتشار فهرست بدهکاران بانکی از سوی یک نماینده مجلس در ایران.
در مورد بدهکاران بزرگ بانک ها من فکر می‌کنم قوه قضاییه بایستی مؤسسین این بانک ها رو که طراحی کردن و پولای مردم موکلک جمع کردن دادن به آقایون محاکمه بکنن. مگه نه اینکه قوه قضاییه دست سارقین کوچیک رو عفو میکنه، با این بزرگا چرا برخورد نمیکنه؟ البته علتش اینه که این قوه خودش فاسده و رئیس فاسدی داره.
امروز 3 دسامبر برابر با 12 آذر روز جهانی معلولین هستش. این روز رو من به تمام عزیزان که دارای معلولیت هستن مثل خود من تبریک میگم. هیچ کس کامل نیست در دنیا. به نظر من تمام ما دچار یک سری معلولیت های هستیم و من میخوام اینو به دوستان معلول بگم که ناامید نباشید، یک گوشه نشینید، برید دنبال کاری که میخواید.
آقای روحانی تشریف بردید کرمانشاه، مسائل زلزله زدگان رو حل و فصل کردید، حالا تشریف بردید مناطقی که محروم هستن، مسائل و مشکلات اونها هم انشالله درست میکنید. اما بهتر نیست شماها آخوندهای برگردید به شغل شریف روزخونی؟ شماها به مردم ایران ثابت کردید که در درون دل این جامعه جایی ندارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید صداتون رو، مطالبتون رو یا تصاویرتون رو. رئیس سازمان هواشناسی ایران گفته بارش در 17 استان ایران در 2 ماه گذشته 40% کاهش پیدا کرده. داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی از کمبود بارندگی در 5 استان قم، خراسان جنوبی، اصفهان مرکزی و یزد نام برده و گفته این استان‌ها در شرایط دشوارتری قرار دارند. چندی پیش مسئولان اعلام کردند تغییرات اقلیمی باعث شده بارندگی در ایران در مقایسه با 2 دهه گذشته 10% کاهش پیدا کنه و درجه دمای ایران هم 1.5 درجه افزایش پیدا کنه. بشنویم در این مورد صحبت‌های اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست رو در تهران.
آنچه که باعث نگرانی هست تداوم این خشکسالی هاست. مملکت ما در یک نوار خشک و نیمه خشک قرار گرفته و میزان بارندگی ما حدود 1/3 معدل جهانه. یعنی جهان حدود 850 میلیمتر در سال دریافت میکنه، ما 200 میلیمتر در سالهای خشکسالی، حتی نیمی از این مقدار. منتها ما تمام گناه رو نمیتونیم به گردن تغییرات اقلیمی بیندازیم، به خاطر اینکه عمل کرده ما و نحوه برداشت از آبها به خصوص آب زیرزمینی خودش باعث خشکسالی بیشتر میشه.
آقای کهرم، کاهش بارندگی اساساً به چه معضلاتی میتونه بیانجامه؟ حالا که به هر حال گفته شده در مقایسه با 2 دهه گذشته در ایران بارش ها 10% کاهش پیدا کرده، فکر میکنید که با چه مسائل ایران روبرو خواهد بود؟
وقتی که بارندگی کاهش پیدا میکنه، گیاهان و پوشش گیاهی سطح زمین کاهش پیدا میکنه، خشک میشه و این باعث میشه که اگر هم بارش انجام بشه، این در سطح زمین جاری میشه، تبدیل به سیل میشه، آخر سر میرزه تو رودخانه، رودخانه میرزه مثلا به خلیج فارس یا دریای مازندران. یعنی اون عامل نگه دارنده آب دیگه در سطح زمین وجود نداره. آن چیزی که میتونه آب رو نگه داره یا به سفره آب زیرزمینی بده پوشش گیاهیه. ببینید یه دور تسلسل ایجاد میشه، کمبود باران موجب کمبود پوشش گیاهی میشه و آب رو کمتر نگه میداره، آب تلف بیشتر میشه. این یه مسئله است. مسئله دیگر، وقتی که کاهش شدید آب به این صورت اتفاق میفته در یه مملکت خشک مانند ما، میزان محصولات کشاورزی به شدت کاهش پیدا میکنه، باعث گرانی میشه و از طرف دیگه باعث میشه که به خصوص زمین های شیبدار به خاطر از بین رفتن پوشش گیاهی باز هم خاک با ارزش که با ارزش ترین منبع طبیعی این مملکت فرسایش پیدا بکنه، به جای این که در مناطقی باعث تولید محصولات کشاورزی و دامپروری بشه تا جویها به صورت گل در میاد.
آقای کهرم، به فرض این که ما با افزایش بارندگی هم روبرو باشیم یا اساسا شرایط بسیار معمولی و طبیعی داشته باشیم، آیا امکان و شرایط و صلاحیت مدیریت حجم زیادی از بارندگی در کشور رو داریم؟ آیا مثلا مدیریت منابع آبی ما اجازه میده که افزایش بارش رو مدیریت کنیم؟
در یک کلام خیر. گاهی گداری به خصوص در استانهای خشک مانند سیستان و بلوچستان و یا خوزستان، وقتی که مقدار زیادی بارون میاد، اینها باعث خرابی زمینهای کشاورزی، جاری شدن در سطح زمین و در ظرف 2-3 روز نابودی اون آب میشه، بدون اینکه ما ظرفیت و یا وسایل و ساختارهای استفاده از این آب رو داشته باشیم. با کمال تأسف باید بگم نسبت به گذشتگان ما از اندیشه و تفکر بیشتری برای حفظ و بهره برداری عاقلانه آب برخوردار نیستیم خانم.
بنابراین حتی امکان ذخیره بخش یا حجم زیادی از آب در صورتی که ما با افزایش بارش هم روبرو باشیم وجود نداره؟
نداره، به خاطر اینکه اغلب این باران ها جاهایی میبارد که ما هیچ گونه زیرساختی برای حفظ و بهره برداری از این آب نداریم، مثلا در قلب کویرها و یا در استان های بسیار خشک هیچ گونه تجهیزاتی برای استفاده از این آب ها نداریم.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از دانشکده مهندسی نفت آبادان بشنویم که از روز شنبه در پی اعتراض‌های صنفی دانشجویان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. تعطیلی این دانشکده در پی بیش از دو هفته اعتراض‌های صنفی و تحصن دانشجویان فارغ التحصیلان دانشگاهی نفت در آبادان و اهواز صورت گرفته. دانشگاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت ایران هست که در سال 1318 فعالیتش را تحت عنوان آموزشگاه فنی آبادان آغاز کرده و دانشکده‌های نفت اهواز، نفت آبادان و نفت تهران از زیرمجموعه‌های آن محسوب می‌شوند. درباره علت اعتراض‌های صنفی دانشجویان دانشکده صنعت نفت آبادان همکارم رضا جمالی با یکی از دانشجویان معترض گفتگو کرده به نام اردوان.
دو سال پیش نامه ابلاغی از طرف وزارت نفت توسط هیئت رئیسی دانشکده به دانشکده آورده بود و یه مراسم رسمی به دانشجویان بعدی اینو دادن که تمام شرایط استخدامی و امتیازات دانشکده تا سال 94 به دانشجویان برگشته. هیئت رئیسی دانشگاه توی اون مراسم قسم خوردن، حتی دفتر نهاد رهبری دانشگاه آقای علوی کیاب، که اگر وضعیت دانشگاه به وضعیت سابق بودش باز نگشت، ما دست جمعی هیئت رئیسی دانشگاه استعفا خواهیم داد. ما سال 94 با این وعده از اعتصابات و اعتراضات خودمون دست کشیدیم. قرار بود هیئت رئیسی بیاد و توضیحاتی ارائه بده برای دانشجویان در رابطه با مشکلاتی پیش اومده. موانع راه دانشجویان فارغ التحصیلانی که الان از سال 94 که گذشته بود دو سال بود فارغ التحصیل شده بودن، ولی توی سیستم کاریابی شرکت ملی نفت ایران متاسفانه کاری براشون در نظر گرفته نشده بود. بعد از اون هیئت رئیسی حضور پیدا نکرد. تمام دانشجویان پشت در بسته ساختمان آمفی‌تئاتر موندن و دانشجویان تصمیم گرفتن که همه تجمع کنن. این قضیه متاسفانه با بی‌توجهی مسئولین دانشگاه در امروز شد. تا الان که فکر می‌کنم 18 روز 19 روز از این واقعه گذشته هیچ کلاسی تشکیل نشده، هیچ دانشجویی دانشگاه تگ نکرده، تقریبا همه وایسادن بلا تکلیف منتظر اینن که هیئت رئیسی دانشگاه بیاد و پاسخگو باشه. ولی متاسفانه طی پیامی که دیروز از طرف روابط عمومی دانشگاه نفت آبادان ارسال شده بود، آقای هاشمی تصمیم گرفتن که دانشگاه نفت آبادان تنها آبادان رو تعطیل کنن تا اطلاع ثانوی.
آقای اردوان، الان مسئولان دانشگاه طبق اون چیزی که در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده به نقل از اونها میگن که دانشجویان به بهانه درخواست‌های استخدامی در کلاس‌های درس حضور پیدا نکردن، به خاطر همین مسئولان دانشگاه رو تا اطلاع ثانوی تعطیل کردن.
اگر ماجرا مربوط به تعطیلی دانشکده برای غیبت‌های بیش از حد دانشجویان باشه، دانشکده نفت آبادان و اهواز همزمان این حرکت رو شروع کردن. پس بنابراین هم دانشکده آبادان باید تعلیق بشه، هم دانشکده اهواز باید تعلیق بشه. ولی دانشکده آبادان چیزی حدود 700 تا دانشجو داره و دانشکده اهواز چیزی حدود 1300 تا دانشجو داره. با توجه به جمعیت بیشتر دانشکده اهواز، فعلا از این حرکت برای اهواز چشم پوشیدن که حالا دانشگاه اهواز آبادان رو ساکتش کنن که به نفع یک لحظه چشمی بشه برای دانشکده اهواز. ولی مسئله اصلی که دانشجو رو دارن روش پافشاری میکنن، توی دوره 33 ماهه‌ای که آقای عبدالنبی هاشمی و تیم هیئت رئیسش داره ریاست میکنه بر دانشگاه صنعت نفت، این دانشگاه تقریبا تمامی امتیازات ممکنه خودش رو از دست داده. این دانشگاه با اولویت استخدام بوده که سرپا بوده شد. یکی پذیرفته که بیاد تو شرایط سخت آبادان، آلودگی هوا، محدودیت امکانات زندگی کنه به امید اینکه 4 سال بعد که فارغ التحصیل میشه استخدام شرکت ملی نفت ایران بشه. دانشجوها با توجه به رتبه علمی بالاشونه که اومدن این دانشگاه، یکی از اولویت‌ها استخدام بوده. بچه‌های ما بعد از ماجرای سال 94 همگی به دیوان عدالت اداری شکایت کردن. ما حکم بدوی دیوان عدالت اداری رو داریم که وزارت نفت رو موظف می‌کنه که به تعهدی که به دانشجوها داده عمل کنه. بهانه اینکه شرکت نفت ایران در ابتدا داشت برای اینکه فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت استخدام نکنه، در ابتدا برای این باور بودن که ما مادات نیرو داریم و نیرو نمیتونیم جذب کنیم. ولی الان که آدم استخدامی شرکت نفت مطمئنا در جریان هست، به تعویق افتاد به خاطر همین اعتراضات فارغ التحصیل و دانشجوها، این لج و لجبازی هست که مطمئنا بین شخص وزیر، حالا یا هیئت رئیسه دانشکده یا هیئت علمی دانشکده یا به هر دلیل دیگه وجود داره. در رابطه با دانشکده آبادان، این دانشکده روز شنبه تعطیل شده. امکانات رفاهی یکی دارن قطع کنن روی دانشجو. ما اینترنتمون رو در اولین مرحله قطع کردن. صرف دانشگاه تعطیل شده. دانشجو دیشب شام نداشتن، امروز هم نداشتن. تنها فکری که بچه‌ها به ذهنشون رسیده دانشجوی دانشکده نفت اهواز الان دو تا یکی دارن غذا می‌خورن، غذاشون رو بسته‌بندی می‌کنن، چون اهواز آبادان حدود 2 ساعت فاصله داره، غذاها رو برای آبادان می‌فرستن. یعنی ما دانشگاه رو داریم با بدترین شکل ممکن می‌گذرونیم. دانشجو هم به خاطر اینکه کم کم امکانات رفاهی و خدماتی خوابگاه داره گرفته میشه، دیشب رو از ساعت 8 تا صبح دقیقاً در مقابل ساختمان مرکزی دانشکده که بیرون بود خوابیدن، تا به نحوی صدای اعتراض خودشون به مسئولین برسونه.
صدای اردوان رو شنیدید که از دانشجویان معترض دانشگاه دانشکده صنعت نفت آبادان که درباره علت اعتراض‌های صنفی دانشجویان این دانشکده با رضا جمالی گفتگو می‌کرد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی ادعای حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور را تکذیب کرد. ساعتی پیش از آن تلویزیون وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده بود این گروه یک نیروگاه در حال ساخت هسته‌ای در ابوظبی پایتخت امارات را با یک فروند موشک کروز هدف قرار داده. امارات متحده عربی بخش از ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌ها است. فرین آسمی در این زمینه با علی سعدزاده تحلیلگر مسئله جهان عرب گفتگو کرده و ارزیابی او را در مورد این موضوع پرسیده.
هیچ خبرگزاری خارجی این رو تایید نکرده. منابع دیگری هنوز غیر از منابع حوثی ها صحبت از شلیک این راکت نمی کنن. خود اماراتی ها هم این رو تایید نکردن. من فکر می کنم این عکس العمل حوثی ها هست به اون چیزی که الان داره در یمن اتفاق می افته، چون همونطور که می دونید ائتلاف علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن با حوثی ها در حال از هم پاشیدگی است. 3-4 روز طرفداران علی عبدالله صالح با حوثی ها در حال زد و خورد هستند در صنعا پایتخت یمن و حوثی ها امارات متحده عربی یعنی ابوظبی رو مقصر این اختلاف میدونن و معتقد هستند که امارات باعث شده که علی عبدالله صالح این ائتلاف با حوثی ها رو ترک کنه و بره به طرف عربستان سعودی. احتمالاً این پاسخی است که از نظر داخلی حوثی ها میخواهند به طرفدارانشون بدن که ما نسبت به اقدامات امارات متحده عربی خاموش نمیشینید.
آقای سعدزاده اشاره کردید به آقای عبدالله صالح، چرخش سیاسی آقای عبدالله صالح رو شما چطور ارزیابی میکنید و فکر میکنید چرا به طرف عربستان چرخیده؟
آقای علی عبدالله صالح تشخیص داده که موندن تو این ائتلاف راه حلی نیست برای مردم یمن و عربستان سعودی هم حاضر نیست دست از این محاصره و جنگی رو که علیه یمن شروع کرده برداره و هر روز اوضاع در یمن سخت‌تر میشه. وبا داره شیوع پیدا میکنه. الان کار به جایی رسیده که مواد غذایی و حتی بهداشتی برای 20 میلیون یمنی نیست. مواد سوختی از 3 روز قبل به این طرف قیمتشون دو برابر شده. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی حدس می‌زنند که ممکنه 7 میلیون نفر در یمن از گرسنگی بمیرند و علی عبدالله صالح تشخیص داده که ادامه این وضع فقط میتونه که با پایان جنگ میسر بشه و پایان جنگ هم ظاهرا تصور میکنه دیگه از نظر نظامی مقدور نیست. خودش و حوثی ها این امکان رو ندارن که این جنگ رو ادامه بدن. تصور میکنه که با نزدیکی به عربستان سعودی، عربستان سعودی حاضر میشه جنگ رو پایان بده و همین علت در سخنرانی هم که دیروز کرد اولین جملاتش این بود که از برادران عرب خارج از مرز تقاضا میکنیم که حملات رو به پایان برسونن و ما حاضریم صفحه جدیدی باز کنیم با عربستان سعودی.
و سوال آخرم آقای صدرزاده در مورد ایران، ایران از حوثی‌های یمن حمایت میکنه، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود به چرخش سیاسی آقای علی عبدالله صالح به طرف عربستان؟
اونها هم کم یا بیش موضع حوثی‌ها رو گرفتن. امروز بسیاری از وبسایت‌هایی که من دیدم همه کم یا بیش ادبیات حوثی‌ها رو تکرار میکنن. یعنی آقای علی عبدالله صالح دست به فتنه زده، علی عبدالله صالح خیانت کرده، علی عبدالله صالح به مزدوری عربستان سعودی متهم شده. اینها ادبیاتی است که عبدالملک حوثی هم در سخنرانیش به کار برد. ایران نگران از دست رفتن این ائتلاف هست بین علی عبدالله صالح و حوثی ها، چون میدونه که بخشی از امکاناتی که حوثی ها دارن به خصوص امکانات تسلیحاتی که دارن متعلق هست به علی عبدالله صالح، چون بخشی از ارتش سابق یمن یا اون موقعی که یمن این جنگ داخلی درش نبود هنوز به علی عبدالله صالح وفادار هست. علاوه بر این علی عبدالله صالح نفوذی هم در قبایل داره، ولی از طرف دیگری هم ایران مایل هست که جنگ یمن پایان پیدا بکنه، چون این جنگ یمن تبدیل شده به یکی از مشکلات بزرگی که بین ایران و عربستان سعودی هست. و اگر این جنگ یمن حتی با به اصطلاح رفتن علی عبدالله صالح به طرف سعودی ها خاتم پیدا بکنه، در تحلیل نهایی به نفع ایران هست، چون در تحلیل نهایی که از مورد اختلافات ایران و عربستان سعودی از بین میره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان بود که با فعین عاصمی گفتگو میکرد. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.